Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. صفحه 142 از کتاب المطالب السلوکیه، مورد نهم و دهم از موارد نیمه دوم از این کتاب شریف المطالب السلوکیه. مطلب نهم بر خصوص بیان صفاتی از ذخیره های الهی در روی زمین، گزیده های از خلق الهی روی زمین که منظور همون اولیاء الله است. حدیثی از رسول خداست در این زمینه که اون را هم به متن عربی قرائت میکنیم و هم ترجمه و توضیح میدهیم. و اما مورد دهم که بعد از این حدیث مختصر از رسول خداست، در خصوص اشعار عشقی ابن فارز مصری است در دیوانش. ابن فارزی که مرحوم حداد استاد ما رضوان الله علیه از حفظ داشتن و مرتب قرائت میکردن و هنوزم که هست صدای ایشون ضبط شده در نوارهای مخصوص که یادگاری از ایشون مونده. و همچنین مرحوم قاضی تجلیل تعظیم داشت از دیوان ابن فارس و در نظر ایشون محتوای اشعار ابن فارس بالاتر از محتوای اشعار حافظ شیراز بود. ما یک غزل از شعر ابن فارز رو امشب در این جلسه هم متن عربیش رو میاریم و هم شرح و توضیح میدیم. برگردیم به حدیثی که از رسول خداست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، إن لله ضنائن من خلقه ألبسهم النور الساطع وغذاهم في رحمته يظن بهم على البلاء يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. این حدیث شریف رو از شرح منازل السایرین خواجه عبدالله آوردیم که ایشان از ابن نعیم در کتاب حلیه جلد 1 صفحه 6 و همچنین طبرانی در المعجم الكبير جلد 12 صفحه 294 شماره حدیث 13425. در قسمت چپ این کتاب ترجمه این حدیث، ترجمه تحت اللفظی آمده. رسول اکرم فرمودند خداوند در آفریدگان خود برگزیدگانی دارد که به ایشان نور تابنده ای از خود پوشنده و با رحمت خود ایشان را تغذیه کرده و به وسیله آنها به وسیله آنها و با دست آنها خلق رو از بلا نگه می دارد، در عافیت زندشون می دارد و در عافیت هم می میراند. خب این حدیث شریف ذکر دو سه تا از خصوصیات اولیاء الله است. رسول خدا می فرماید که برای خداوند روی این زمین گسترده اولیایی هست، دوستانی هست، ذخیرهای الهی، برگزیدگانی هست که از میان خلق اینها برگزیده شدن و چنین اشخاصی دارای خصوصیات برجسته‌ای هستند باید آنها را شناخت و از وجود آنان بهره برد. رسول خدا می فرمایند اینها کسانی هستند که خداوند از نور درخشنده خود به اونها پوشنده است. البسهم ان نور الساطع، یعنی وقتی با اونها هم نشینی میکنید، به صورت اونها نگاه میکنید، با اونها برخورد میکنید، میبینید که این نور در سخن اونها، در رفتار اونها، این نور الهی تابان و روشن. و همونطور که یک شخص در تاریکی از روشنایی بهره میگیرد، کسانی هم که راه خدا رو میخوان بپیمایند از چنین واسطه های نورانی میتونن الهام بگیرن و راه خودشون رو پیدا کنن. غذاهم فی رحمته، خداوند متعال غذای این افراد رو از مهربونی و رحمت خودش داده، یعنی اینها افراد بسیار مهربونی هستند، با محبتی هستند نسبت به مخلوقین خدا، لطف دارن، اصلا همه عالم در نظر اولیاء الله چون به چشم خدا می نگرن، خدا رو می بینن و این محبت خدا در این عالم تو دل اینها هم جلوه کرده. یظن بهم علی البلاء، یک خصوصیت و خاصیت دیگری که اولیاء الله روی زمین دارن اینی که اینها ذخیره های الهی هستند و خداوند به واسطه این افراد برجسته و بندگان الهی که خدا رو شناختند و عبادت میکنند، چه بسا شهر رو، کشور رو، منطقه رو به واسطه وجود اینها از بلاهای بزرگی حفظ کنند. هیچ جای استبعاد نیست. وقتی خود پیغمبر وجودش رحمت برای جهانیان، اونها که دم از پیغمبر میزنن و اونها که دوستداران خدا و اهل بیت هستن، به واسه اون توحید و ولایتی که در وجودشون هست، میتونن اینها سوانهایی باشن که خدا به وسیله دعای اونها، نماز اونها، ارتباط تنگاتنگی که با خدا دارن، نماز شبی که میخونن، ترسلات و توجهاتی که دارن، به واسطه اونها حفظ کنه یک عرض کنم منطقه رو، یک شهر رو، یک کشور رو، حتی ممکنه که یک دنیایی رو حفظ کنه از خیلی بلاها و از خیلی آفات. شما میدانید که از چه وقتی که دارن میگن تو این تهران بناسی زلزله بیاد، الان سال هاست که خبری از زلزله نیست. این همه گناهی که میشه، این همه معصیت هایی که میشه، شما خودتون نبینید که حالا نشستید دور هم به یاد خدا در این حسینیه، همراه با همین ساعت و همین نشست شما تو همین تهران، چقدر از مجالس عیش و نوش و عرق و شرابخوری و قماربازی و هزار جور کثافت و گناه هست. خودتون هم خبر دارید، من که نباید براتون بگم. بنابراین هر لحظه این شهر باید به هم بخوره، به هم بریزه. این چه کسیست که این شهر رو حفظ کرده، پایتخت رو حفظ کرده، با وجود این همه گناهان کبیره و این همه معاصی و این همه ظلم و جنایت و این همه که میبینید، آیا شکی در این هست که چون تو این شهر اولیاء الله وجود دارن، کسانی هستن که ارتباط بسیار نزدیک با خدا و اهل بیت، گریه‌های نصف شب اونها، دعاهای نصف شب اونها، اینها باعث شده که این عرض کنم این شهر رو حفظ کرده. و الا میخواست مثل جاهای دیگه که میبینیم دیگه، میبینید الان شما تو کشورها چه اتفاقاتی، تو همین عراق همسایه ما الان چند سالی که میخوان یه جوری جمع و جور کنن، جمع و جور نمیشه. و این مشکل امنیتی در عراق میبینید به چه وضعیه، با اینکه اونجا 6 تا امام وجود داره. خب اینجاست که ما باید خیلی شکر خدا رو کنیم، خیلی خیلی. خدا میدونه عرض کنم تو این شهرهای بزرگ با این همه معصیت‌های بزرگی که میشه، اگر این عباد الله صالحین نباشن، اگر این اولیاء الله نباشن، اگر دعاهاشون، ترسولاتشون، اگه اینا بذارن و برن از این شهر، ها اون وقت میبینی شهر چه خبر خواهد شد درش. لذاست که این گفته پیغمبره، پیغمبری که خبر داره، انو و الا وحی یوحا، از خودش نمیگه، میگه به واسه اینا بلا دفع میشه به واسه اینها. و میفرماید یحییهم فی عافیه و یمیتهم فی عافیه، با صفت دیگر از اونها رو بیان میکنه که اینها کسانی هستن که زندگیشون، مماتشون، حیاتشون همه در عافیت الهی است، در حفظ الهی است، هم دینشون، هم دنیاشون، همه و همه در عافیت و حفظ الهی است. شما هم که در دعای سجده نماز میخون یا ولی العافیه اسألک العافیه و تمام العافیه و دوام العافیه و شکر علی العافیه عافیت دین و دنیا و آخره. این دعای عافیت رو شما همیشه توی سجده نماز میخونید. ای خدایی که عافیت از جانب توست، یا ولی العافیه، اسألک العافیه، من از تو عافیت و سلامتی و تندرستی در دین و دنیا میخوام. اسألک العافیه و تمام العافیه، تمام عافیت از تو میخوام. و همچنین شکر بر این نعمت و عافیت که زبانم، دلم همش سپاسگزار تو باشه، این رو از تو میطلبم که همیشه شاکر بر این عافیت ها باشم. و شکر علی العافیه، عافیت دین و دنیا و الاخره، هم تو دینم، هم تو دنیا، هم تو آخرتم، همه عافیت باشه توش. خب این دعای عافیت رو هم در این دعا و هم جاهای دیگه میخونیم. اصلا یکی آمد خدمت امام گفت که خب من مریضی رو بر عافیت و اینا ترجیح میدم. حضرت فرمودن نه، نگو این رو، تو همیشه از خدا عافیت بخواه. ما اهل بیت اون چی خدا برامون میخواد اون رو بهتر میخواییم. خب این راجع به این حدیث. و اما مورد دهم از نیمه دوم این کتاب که در خصوص غزلی از دیوان ابن فارس هست اینه که خب اینجا به طور خلاصه عرض کنم که تو این ابیاتی که آمده که ما حدوداً از این غزل 11 بیت رو آوردیم، هرچند که بیشتر است، و برای هر بیت شعر ترجمه هم آورده ایم. مضمون این اشعار همون مضمونی است که در غزلهای حافظ، که امشبم 3 غزل از حافظ خونده شد، همون مضمون رابطه عشق و محبت شدیدی که بین بنده عاشق و معشوق هست. زدنی به فرط الحب فی که تحیرم ور هم هشم دلزا هوا که تسعرا. با زیادی عشقت حیرت مرا فزونیده و به جگری که در آتش عشقت شعله ور شده ترحم فرما. و میدونید که حیرت خودش که از منازل سیر یک ساله که الالله است. این هم در اثر زیادی عشق و محبت که انسان رو گیج میکنه، سرگردان میکنه، توی اون غم عشق و تو اون عشق فرامون، خب میخواد خودش به محبوبش برسونه، میخواد از همه چیز ببره دلش رو و دل رو در یک جام تمرکز بده. خب این تو این آتش عشق این حالت از حیرت و وله و وجد و اینها هم پیش میاد براش. لذا در مناجاتش با خدا، در عشقش با خدا میگه که هرچه میتونی این عشق من رو بیشتر کن و من رو به خودت برسون، رحم کن به این دل و فعاد و درون من که پر از آتش عشق تو شده. و اذا سألت که ان اراک حقیقتا فاسمع ولا تجل جوابی لن ترا. هر وقت از تو سوال میکنم که تو را رؤیت حقیقی کنم جواب بده، نگو تو من را نخواهی دید. خب اینجا باز میبینیم که همونی که امام زین العابدین تو مناجاتش فرمود رؤیت و که حاجتی، تو مناجات داره که حضرت فرمود که خدایا من حاجت مهم من این که تو رو ببینم، رؤیت کنم. اینجا میگه و اذا سألت که ان اراک فاسمع، خدایا مستجاب کن این دعای مرا که من میخوام به خودت برسم، دلم میخوام تو رو ببینه، جواب رد به من نده. یا قلب انت وعدتنی فی حبهم صبرن فحاضر انت ضیق و تفجرا. باز اینجا خطاب به قلبش میکنه. اگر اون قبلی ها خطاب به خداست، اینجا خطاب به دلشه. میگه ای دل، من به تو گفتم، ای دل تو مرا در عشق آنون وعده صبر دادی، ای دل حذر باش که تنگ و ملول نشوی. خب حالا این فی حبهم، حب چه کسانیست؟ ببینید اینا بعضی هم نمی فهمن، میان مثلا نسبتهای ناروا، تهمتهای فاحشی رو به محی الدین ابن فارس به اینا میدن که اینا فقط دم از خدا میزن، دم و از اهل بیت اینا جدا. اینجا کلمه جمع آورده، فی حبهم، حب آنان، محبت آنان. خدا که یکیه، خب میخواست بگه فی حبهی، ولی آمده گفته فی حبهم، جمع آورده، ضمیر جمع آورده. خیلی مشخصه که منظورش از این محبت، محبت اهل بیته. لذا به دلش میگه که تو گفتی که من صبر میکنم در عشق به این خاندان و رسیدن از راه ولایت به اونها، که اینجا حتی نسبت به امام زمان ما معتقدیم که معرفت قلبی به مراتب از رؤیت جسم اون حضرت، رؤیت فیزیکی به مراتب بالاتره. خب اینجا باید این عاشق، این کسی که طالب معرفته، نباید اظهار ملالت و خستگی کنه. میبینیم که ابن فارس میاد به دلش میگه که تو باید صبر کنی، یه وقتی عرض کنم تو این را خسته نشی. ان الغرام هو الحیات فمت به صبا فحقک ان تموت و تعذرا. همانا عشقک حیات ابدیست، پس با اون یک جا بمیر، زیرا این حق توست که بمیری و در مردنت معذوری. بله اینجوره که عاشق حاضره جان رو فدا کنه در راه محبوب خود و از تمام خواسته های خود برای خواسته او بگذره. قل للذین تقدموا قبلی و من بعدی و من اضحال اشجانی یرا. بگو به کسانی که قبل از من بودن و کسانی که بعدن میان و کسانی که در حال حاضر غمهای مرا میبینن، یک عارف کامل و یک انسان کامل این گذشته در قبضه اوست، زمان فعلی و حاضر را هم در قبضه داره، آینده را هم در قبضه داره، اون روح بزرگ او به همه جا احاطه داره. ابن فارس از اون روز شما رو اینجا میبینه و من بعدی خطاب به شماست. حالا این مخاطب رو که گذشته ها و حاضر و آینده قرار داده میخواد چی بگه؟ به اینها میخواد چی بگه؟ انی خبو و بیقتدو ولی اسمعو و تحدثو بصبابتی بین الورا. میگه عرض کنم که به این کسان که قبل من بودن، کسان که بعد من میان، کسانی که شاهد غمهای من هستن، همه اینها خطابش اینه که بیایید از عشق من یاد بگیرید و از این عشق پیروی کنید، بشنوید اون رو و در میان مردم تبلیغ کنید. این منظورش همون عشق خداییست، چون یک عارف چی داره غیر از عشق خدا، غیر این که مردم رو به سوی خدا دعوت کنه چی داره غیر از این؟ لذا رسالت یک عارف همینه دیگه، چیز دیگه نیست. اون میدونه در کجاست و در چه مرتبه هست، لذا همه رو میخواد بکشونه به اونجا ببره. اون محبت که داره، اون عطوفت که داره، میدونه در چه رتبه هست، در کجاست، میخواد دست همه رو بگیره اون محبت که داره ببره اونجا. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر ارق من النسيم اذا سرى. من با معشوق خودم خلوت کردم در حالی که بین من و او رازی که از نسیم میوزد دقیقتر وجود داشت. خب اینا همون رازها و سرهای عشق که این عشق را هم هر چه ما کتمان کنیم تأثیرش بیشتره، چون این حرفای عشق همه جا گفته نمیشه. حرفای عشق رو به کسانی باید گفت که آتش عشق در درون اونهاست، اونا میفهمند معنی این اشعار چیه و منظور ابن فارس چیه. رضا شما حق نداری عشقت رو برای هر کسی باز کنی، سفره دلت رو برای هر کسی بگی، دردات به هر کسی بگی. کسی رو میتونی باش حرف بزنی که اونم اهل درد باشه و بتونه حرمت این عشق رو بفهمه چیه، بفهمه آینده این عشق چیه، اشتباه نکنه عشق حقیقی رو با عشق مجازی. اگرم عشق مجازی پیش میاد باید راهی باشه برای عشق حقیقی، ولی به چه درد میخوره عشق مجازی؟ و اباح طرفی نظرتا املتها فغدوت معروفا و کنت منکرا. به چشمانم نظری بخشید که وقتی با اون نگاه کردم او رو شناختم در حالی که قبلا منکرش بودم. خب این تجلیاتی است که یک عارف داره، بالا پایین داره، نشو فراز داره. یه جا میره تو قبض و پایین هیچی حالیش نیست، یه جا میکشونن میبرنش بالا جلو چشمش باز میکنن میبینه. خب تو اون حال قبض حالت انکاره، تو حال قبض حالت انکاره، ولی تو حال بس حالت دریافته. این حالاتیست که یک عاشق داره. فدهشت بین جمالهی و جلالهی و غدا لسان الحال انی مخبرا. بین جمال و جلال معشوقم مبهوت موندم و فقط زبان حال از من به دیگران خبر داد. یعنی دیگه زبانم گویا نبود، از بس که دلم به او تعلق پیدا کرده بود تو دل با او حرف می زدم، نمی شد که دیگه با زبان سر حرفی بزنم. باز اینجا نشون میده که موضوع سکوت و صمت برای یک سالک چقدر اهمیت داره. شما هر قد بتونید توی خودت فرو بری و این عشق رو در خودت بنشونی و کتمان کنی، کسی نامحرم از عشق شما نباید خبردار بشه، نباید توجه کنه، چون این عشق سرمایه شماست. مگه میشه سرمایه رو مبتذل کرد و دست هر کسی داد؟ اصل کتمان در این راه اصل مهمی است که این رو ما بارها گفتیم نباید در اون قفلت کرد. اینجا میبینیم ابن فارس از جمال جلال خدا که حرف میزنه میگه زبانم بسته است. خب حالا کی میتونه از راه دل نفوذ پیدا کنه و با اون کسی که تو این جمال جلال داره سیر میکنه از راه باطن نفوذ کنه و بفهمه که این چه حالی داره؟ کسی میتونه که اهل دل باشه، اهل معنا باشه، نه اهل زبون باشه، نه این اصلا رو فاش کنه، نه این که عرض کنم نتونه حالش حفظ کنه جلو خانوادش، تو خونه، تو دانشگاه، به این و اون عرض کنم حالش یه جوری، حرکاتش یه جوری نشون بده که سر از کارش در بیارم. خب وقتی سر از کارش در آوردن میان مزاحمش میشن، حرف میزنن، یا خودش وقتی بخواد مثلا این حال رو حفظ نکنه، در واقع چیه؟ اینو عرض کنم مثل یک الماس، یک طلای قیمتی است که آقا گذاشتن تو دستش، باید اینو حفظش کنه، نمیکنه. خب میاد دوز میگیره دیگه، برمیداره میبره، حالتون هم میدوزن دیگه. حال شما را اگر نتونی حالت حفظ کنی میان میدوزن، خیلی روشنه دیگه. بعدم هی با چی سرت بزنی؟ چرا حالم اینجور شد؟ چرا اینجوری شدم؟ بعضی رفقا هی تلفن به ما میزنن که ما الان حالمون به هم خورده، شما با ما صحبت کن که ما خورده حالمون جا بیاد. خب عزیز من، تو شما باید ببینی چی جوری شده که این حالت به هم خورده. کجا بودی؟ عرض کنم با کی حرف زدی؟ کی از حال شما سر در آورد؟ کی از این اسرار عشق و محبت قلبی شما آگاه شد که شما رو به این حال در آورد؟ مراقبه برای چیه؟ مراقبه برای همینه که شما مراقبت کنی، این اسرار رو هر جایی نگه، نشون ندی. حالا شاید به زبون شما نمیگی، ولی طوری برخورد میکنی، طوری رفتارته که غریبه ها، نامحرمان از اسرار شما، رازهای درونی شما عرض کنم مطلع میشن. نباید مطلع بشن عزیز من، چون این اطلاعشون همونو خرابی حال شما همون. بعد خودت هم متوجه نیستی، عرض کنم میگه چرا اینجوری شده، چرا من حالم خراب شده. خب خودت حفظ نکردی حالت، باید نگرش بداری، باید حفظ کنی، باید مراقبت زیاد کنی. اصلا حدیث داریم که عاشروهم بالبرانیه و خالفوهم فی الجوانیه، فرمودن با اهل غفلت در ظاهر با اونا معاشرت کنید، ولی باطنتون رو به اونا ندید. چون اگر بخواید با زبان دل با اونها حرف بزنید، دلتون رو میدوزن، میبرن، حالتون رو خراب میکنن. فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. تو هم ای عاشق، چشمانت رو در زیبایی های چهرهش خیره کن تا عکس و جلوه های همه زیبایی رو در او ببینی. میخواد به این نکته اشاره کنه ابن فارس در این بیت شعر که باید یک سالک، یک عاشق باید همیشه تمرکز ذهنیش رو در یک جا داشته باشه، این تمرکز رو داشته باشه، حفظ کنه، محورش یکی باشه، همونی که در نور الوحده گفته است که باید فکر وحدت رو شب و روز همراه خود داشته باشی. خب این محبوب رو فقط که نمیتونیم بگیم یه جایی که تو نمازه، یه جایی که تو جلسه است، یه جایی که نمیدونم قرآن میخونن، اونجا من به یاد محبوب. عاشق که نمیشه اینجوری باشه که. واقعا عاشقیم، عشق نمیشناسه این حرفا رو که من بذارم عشقم فقط اون وقتی که یکی شعر حافظ میخونه یا شعر ابن فارس میخونه، اون وقت من مثلا عشقم گل کنه و زمزمه کنم با خدا و گریم بیاد، و این حرفا نیست. این شعر ابن فارس اشاره داره به این مطلب که تو باید همیشه دلت رو یک جا متمرکز کنی و اون در جهت اون معشوق، تا این زیبایی رو تو هر چیزی بتونی ببینی. لو ان کل الحسن یکمل صورتا ورآه کان مهللا و مکبرا، اگر همه زیبایی در یک تجسم به نهایت میرسید و او را میدید، هر آینه لا اله الا الله، الله اکبر میگفت، محلل و مکبر. خب این تحلیل و تکبیر برای چیست؟ این در اثر اون زیبایی این معشوقه که جلوه میکنه، ولی اینها این جلوه ها فقط بین عاشق و معشوقه، اینها رو نباید رسوا آدم خودش رسوا کنه و بین اون بگه. عشق یک مطلب بسیار مرموزیه، شما اگر بخواید در عشق محکم بشی باید این رموز عشق رو باید یاد بگیریم و تو دل حفظ کنیم. و عرض کنم اون تکبیر خدا و اون تحلیل خدا هم در اثر همین حفظ کردن، عرض کنم، محبت خدا تو دله. اگر تو دل تقویت شد، اون وقت این لا اله الا الله حقیقتش پیدا میشه، اون وقتی که الله اکبر بزرگی او تو دل پیدا میشه. از خداوند مسئلت داریم که خودش لطف کنه و تمام این معانی رقیق و دقیقی که در این اشعار آمد، اینها رو انشاءالله با اون حال عاشقانه و عارفانه بتونیم یه وقتی اینها رو بخونیم و زمزمه کنیم. حالا دیگه وقت نیست، چون ما الان شعر رو فقط معنی کردیم برای شما، ولی خب این شعر رو مثل حافظ باید یکی پیدا بشه، این اشعار رو مثل اشعار حافظ با صدای خوب، با صدای خوش بخوانیم و لذت ببریم. انشاءالله بلکه بتونیم به این درجه برسیم که با ادبیات عرب و اشعار عرب هم آشنایی بیشتری پیدا کنیم. بعضی دوستان رفتن ثبت نام کردن در حوزه علمی آزاد برای اینکه صرف و نحوشون رو تقویت کنن، و این کار لازمه. از حالا ما داریم میگیم به همه دوستان، برای اینکه ما با عربی قرآن، با عربی نهج البلاغه، با عربی ابن فارس، با عربی هایی که هست توی این دین اسلام خودمون رو آشنا کنیم، لازمه یه مقدار ادبیات عربیمون رو قوی کنیم. و اگر کسی بتونه در کنار کسب و کارش بتونه پایه های حوزوی رو هم بخونه و کم کم اصلا پیش بره تا اونجایی که خودش صاحب نظر بشه در مسائل کلام، در مسائل فقه، در مسائل علوم حوزوی خودش صاحب نظر بشه. خب مگر اونایی که میرن میخونن اونا چیه؟ اونا هم مثل شما بودن. الان ما داریم یه وزیر که خودش در حد اجتهاده، یه نماینده مجلس که در حد اجتهاده، ولی نه لباس روحانیت داره نه چیزی داره، اما درسای حوزوی رو خونده، خیلی هم با عشق، عرض کنم که اینها رو پیگیر هست، با عشق این علوم حوزوی رو پیگیره. لذا اونایی که میخوان دم از عرفان و اخلاق و دم از سیر و سلوک بزنن، از نظر ما لازم هست که این علوم حوزوی رو تا اونجایی که مقدورشون هست پیش ببرن تا توفیق بهتری در این راه پیدا کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.